دعوت میکنم از رادیو معرف شنونده داستان هفته باشید، داستان چشمه‌های همیشه جاری.
داستان هفته به نام خداوند بخشنده مهربان. عزیزان خوب شنونده سلام، در یکی دیگه از جمعه های زیبای بهاری با برنامه داستان هفته در خدمت شما خوبانی. چشمه های همیشه جاری عنوان داستانی دو قسمتیه که قسمت اولشو برای این هفته انتخاب کردیم. لطفاً بشنوید. زیر این همه ستاره تو آسمون، روی این زمین خاکی، توی این دنیای به این بزرگی، چشمه ها منتظر یه بهارن. بهاری که با اومدنش یه دنیا آرزو برای این چشمه ها به همراه داره. چشمه هایی که تنها آرزوشون جاری شدنه. چشمه های کوچیک با جاری شدنشون شبها ستاره ها رو دوچندان و زمین خاکی رو با تراوت و دنیای به این بزرگی رو زیبا و قشنگ میکنن. چند شب بود یه آشفتگی خاص تو خوابش داشت. مدام صدای خندیدن بچه ها رو میشنید ولی چیزی نمیدید و تو راهی قدم میزد که پر از نور بود و از اطراف صدای شادی بچه ها شنیده میشد. حسی مبهم تمام وجودش رو پر و فکرش رو مشغول کرده بود. فکرایی که از بودنشون هم حس رضایت و هم حس سرگشتگی داشت. با خودش می گفت شاید این تنهایی باعث کابوس و خوابهای مکرر شده. شاید باید این عمر باقی مونده رو کنار بچه ها و نوه هام باشم تا از تنهایی بیرون بیام. ولی بچه هاش اون سر دنیا بودن و اون اینجا. یادش می اومد سالها پیش که هر کدومشون تصمیم به رفتن گرفتن، به اون اصرار کردن که همراهشون بره، ولی اون نمیتونست جایی زندگی کنه که باهاش غریبه بود. مرد به اینجا عادت کرده بود و اینجا رو دوست داشت. بعد از مردن زنش واقعا تنهایی رو حس می کرد و با رفتن آخرین فرزندش این احساس جون تازه‌ای گرفت. ولی همیشه با خوب بودن اونا مرد هم اینجا با شادی زندگی می کرد. بچه هاش گهگاه به ایران می اومدن و موقع به دنیا اومدن بچه هاشون پدرشونو به اونجا می بردن. ولی این خوابای عجیب باز مردو تو فکر می برد. خیلی فکر کرد و تصمیم گرفت پیش بچه هاش بره. مقدمات فروش خونه و زمینای پدری و اموال دیگر رو آماده و به وکیلش سفارش کرد که هر چه زودتر اموالشو بفروشه. مدام خوابهای پریشان می دید و اینا رو پای فکر و خیال زیاد می زاشت. یه شب زنگ زد به دخترش که هم احوال پرسی کنه و هم شرایط رفتن رو بپرسه. وقتی جواب داد صداش یه جوری بود، انگار گریه کرده بود. مرد وقتی صدای دخترش رو شنید دلش شور زد و هزار تا فکر و خیال کرد. هرچی از دخترش پرسید چی شده حرفی نزد، تا اینکه بالاخره بعد از اصرارهای اون مجبور شد ماجرا رو تعریف کنه و گفت که بچه کوچیکش یعنی نوه مرد به یه بیماری چشمی دچار شده که ممکنه نابینا بشه و اگه عملهایی که قرار انجام بدن جواب نده برای همیشه بیناییشو از دست میده. مرد وقتی ماجرا رو شنید اونقدر ناراحت شد که احساس کرد قلبش خیلی تند میزنه و هر لحظه ممکنه از جاش در بیاد. توی بهت عجیبی فرو رفته بود. دخترش از پشت خط تلفن صداش میکرد، ولی مرد تو افکار خودش بود و فکر میکرد که آیا اون خوابها و صدای شادی بچه ها به این اتفاقا ربطی داره یا نه، و آیا تعبیر خواباش ندیدن شادی نوشه. حاضر بود که همه زندگیشو بده که نوش آسیبی نبینه. همین اتفاق باعث عجله اون برای رفتن شد. به وکیلش گفت که هر چه زودتر باید زمینا رو بفروشه، ولی اون گفت که زمینا فروش نمیره. مرد از دست همه عصبانی بود. به وکیلش گفت که خودش میخواد از نزدیک زمیناشو ببینه و بفروشه. صبح روز شنبه بود که مرد با وکیلش آقای حمیدی به طرف روستایی که زمیناش اونجا بود به راه افتاد. آقای حمیدی گاهی زیر چشمی به مرد که تو فکر بود نگاه میکرد و انگار میخواست چیزی بگه، ولی با توجه به حال اون نمیتونست. مرد رو کرد به وکیلش و گفت آقای حمیدی، شما چیزی میخواین به من بگین؟ آقای حمیدی دستشو جا به جا کرد و با تردید گفت آقای بیگی، چرا شما با این همه عجله میخواین همه چیو بفروشین؟ آقای بیگی همه ماجرا رو براش تعریف کرد. آقای حمیدی گفت عجیبه، تو این چند روز من 3 نفر رو برای خرید این زمین پیدا کردم، ولی هر کدوم به دلیلی منصرف شدن. آقای حجازی که 2 ساعت بعد از گفتن این که میخواد زمین رو بخره زنگ زد و گفت پولی که برای خرید زمین کنار گذاشته بود جای دیگه مصرف کرده. آقای عبداللهی هم که تو حساب شرکتش پول کم اومده بود و باید پولش برای پرداخت بدهیاش تو بانک میموند. آخرین خریداری هم که منصرف شد آقای فولادی بود که برای پسرش کاری پیش اومده بود که به پول احتیاج داشت. جالبه که همه اتفاقا بعد از اقدام اونا برای خرید این زمین میافتاد. برام خیلی عجیبه. آقای بیگی ساکت و بی حرکت به حرفای آقای حمیدی گوش می کرد و حرفی برای گفتن نداشت و با خودش فکر می کرد حتماً حکمتی تو کاره. ساعت 5 بعد از ظهر بود که رسیدن. آقای بیگی که چشماشو بسته بود تا سردردش بهتر بشه با صدای آقای حمیدی چشماشو باز کرد. از پشت شیشه ماشین اطرافو به دقت نگاه کرد. همه جا خشک و خاکی بود و چند متر دورتر چند تا خونه گلی کنار هم که اطرافشو چند تا درخت پر کرده بود. از ماشین که پیاده شدن، آقای حمیدی مسیر روبرو رو نشون داد و گفت: آقای بیگی از این طرف، خیلی راه نیست، نمیشه ماشین تا اونجا برد، آخه زمینش خیلی ناهمواره، میترسم چرخش گیر کنه. هر دو به راه افتادن و چند دقیقه بعد به آبادی رسیدن. نزدیک یکی از خونه ها آقای حمیدی گفت: اینجا خونه بزرگ این آبادیه، صاحب این خونه میتونه ما رو راهنمایی کنه. آقای حمیدی اینو گفت و به طرف اون خونه رفت و در زد. پیرزنی با صدای لرزون از پشت در گفت: کیه؟ آقای حمیدی گفت: سلام، حاج دخیل هستن؟ پیرزن درو باز کرد و به آقای حمیدی و بیگی نگاه کرد و گفت: چی کارش دارین؟ آقای حمیدی گفت: من قبلا باهاش صحبت کردم، قرار یکی از زمینای این اطراف رو به ما نشون بده. پیرزن گفت: خوابیده، صبر کنین الان میرم صداش میکنم، شما بفرمایین داخل. آقای حمیدی گفت: نه ممنون مادر، ما همینجا منتظر میمونیم. پیرزن گفت: تعارف نکن پسرم، بیا تو، شما هم تشریف بیارین آقا، خونه خودتونه. آقای بیگی و حمیدی نگاهی به هم کردن و قدم تو خونه پیرزن گذاشتن. خونه با لوازم خیلی ساده و قدیمی چیده شده بود، ولی همه چی تمیز و مرتب بود. پیرزن پرده چین خورده رو کنار زد تا نور از بیرون به داخل بتابه و خونه رو روشن کنه. بعدش رفت طرف اتاقی که گوشه خونه بود و بعد از چند دقیقه صدای پیرمرد اومد. حاج دخیل از اتاق بیرون اومد و به اونا نگاه کرد و سلام و احوال پرسی کرد. آقای حمیدی گفت: ببخشین که مزاحمتون شدیم، آخه ما این اطراف خوب بلد نیستیم، مزاحم شما شدیم که راهو به ما نشون بدیم. حاج دخیل کلاه کشیشو با دست عقب زد و در حالی که سرشو میخارون گفت:
مزاحمت چیه؟ این چه حرفیه؟ شما مهمونای من هستین، هر کمکی که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم.
برق مهربونی خاصی تو نگاه پیرمرد موج میزد. آقای حمیدی بلند شد و گفت:
خب پس اگه شما آماده این، بریم که زودتر این کارو تموم کنیم و برگردیم، ها؟
پیرزن گفت:
حالا نمیخواد خیلی عجله کنین، بشینین تا من چای دم کنم.
آقای حمیدی گفت: ممنونم مادر، ما باید زود برگردیم. حاج دخیل رفت تو اتاق و با کتی که تو دستش بود بیرون اومد و گفت:
من آمادم، بریم.
حاج دخیل به راه افتاد و آقای حمیدی و بیگی هم به دنبالش. یه ربع که پیاده رفتن به جایی رسیدن که دیگه تقریبا از آبادی دور شده بودن و زمین خیلی بزرگی روبروشون بود. حاج دخیل دستشو سایبون چشماش کرد و گفت:
این همون زمینیه که شما میگین، سالهاست همینجور مونده و کسی نیست روش کشاورزی کنه، البته زمینش حاصل خیز نیست و باری نداره. میگن صاحب این زمین سالهاست از دنیا رفته و وارثاش هم اصلا سری به این زمین نزدن. البته خدا بیامرز حاج کریم میگفت با صاحب این زمین دوست بوده و یه فکرایی درباره این زمین داشته، ولی نه فکرشو گفت و نه عمر اون خدا بیامرز به این دنیا بود.
آقای بیگی وقتی حرفای حاج دخیل رو شنید گفت:
من پسر صاحب این زمینم.
حاج دخیل گفت:
خدا پدرتو رحمت کنه، شنیدم مرد خیلی خوب و با تقوایی بوده.
با شنیدن این حرف آقای بیگی به یاد پدرش افتاد، به یاد مهربونیا و محبتاش. بعد رو کرد به حاج دخیل و گفت:
شما کسی و سراغ ندارین که بتونه این زمینو بخره؟ راستش من خیلی عجله دارم که این زمینو بفروشم.
حاج دخیل گفت:
چون این زمین هم خیلی بزرگه و هم حاصل خیز نیست، خریداری هم براش پیدا نمیشه.
حاج دخیل اینو گفت و سرشو پایین انداخت. آقای بیگی و وکیلش آقای حمیدی نگاهی به هم کردن و بعد به طرف خونه حاج دخیل به راه افتادن. آقای بیگی توی راه رو به وکیلش کرد و گفت:
من دیگه از فروش این زمین ناامید شدم. شاید واگذارش کنم به برادرم که اون دنبال کاراش باشه. خودمم باید زودتر برم.
کمی بعد اونا به خونه رسیدن. هوا داشت کم کم تاریک می شد. آقای حمیدی رو به حاج دخیل کرد و گفت:
خیلی زحمت کشیدین، ممنون از لطفتون.
حاج دخیل گفت:
ای بابا، من که کاری نکردم، دوست داشتم بیشتر بتونم کمک کنم، ولی خب بیشتر از این از دستم بر نمیاد دیگه.
آقای حمیدی گفت: ممنونم، شما تا همین جام خیلی به ما کمک کردین، خدا اجرتون بده. حاج دخیل اصرار کرد تا آقای بیگی و وکیلش شب و مهمون اون باشن، اما اونا گفتن که باید زود برگردن. آقای بیگی و وکیلش بعد از خداحافظی با حاج دخیل به طرف ماشین به راه افتادن و سوار شدن. آقای بیگی گفت:
چه پیرمرد مهربونی بود.
آقای حمیدی گفت:
بیشتر مردم اینجا همینجور مهربون و مهمون نوازن.
اون اینو گفت و خواست ماشین رو روشن کنه، اما هرچی استارت زد بیفایده بود. آقای حمیدی پیاده شد و کمی با ماشین کلنجار رفت. بعد کاپوت ماشین رو بست و به طرف آقای بیگی رفت و گفت:
نخیر، مثل این که امشب و اینجا موندگار شدیم. ماشین خراب شده، منم نمیتونم درستش کنم.
آقای بیگی پکر و ناراحت از ماشین پیاده شد و گفت:
خب حالا باید چی کار کنیم؟
آقای حمیدی گفت:
نمیدونم، باید دوباره برگردیم خونه حاج دخیل بزرگ آبادی و بپرسیم اینجا تعمیرکاری هست که این ماشین رو درست کنه یا نه.
آقای حمیدی اینو گفت و با آقای بیگی به طرف خونه حاج دخیل برگشتن و در زدن. حاج دخیل درو باز کرد و با لبخند گفت:
موندنی شدین ها؟
آقای حمیدی گفت: بله، ماشینمون خراب شده، تو آبادی تعمیرکار هست؟ حاج دخیل گفت:
بفرمایید تو تا من نوه‌مو بفرستم ببینم تعمیرکار هست یا نه.
آقای بیگی و وکیلش به دنبال حاج دخیل وارد خونه شدن و به پشتی تکیه دادن. حاج دخیل به دختر کوچیکی که تو خونه بود رو کرد و گفت
بهار جون، بابا برو خونه آقا رجب تعمیرکار ببین هست یا نه.
بهار که تراوت خاصی تو چهرش موج می زد از خونه بیرون دوید. مدتی که گذشت در خونه زده شد. حاج دخیل به طرف در رفت و اونو باز کرد. بهار آقا رجب تعمیرکار رو با خودش آورده بود. حاج دخیل و آقا رجب به همراه آقای بیگی و وکیلش به طرف ماشین رفتن و بعد از 2 ساعت برگشتن. ماشین درست نشده بود و باید اون شب و تو آبادی میموندن. آقای بیگی تو فکر بود. خرابی ماشین و اتفاقاتی که قبلن افتاده بود حسابی فکرشو مشغول کرده بود. اون شب زن حاج دخیل غذای محلی خوشمزه‌ای درست کرد. بهار دختر کوچیک اون خونواده بود که به گفته پدر بزرگش فقط نوش نیست بلکه مثل دختر خودش میمونه. بهار هر روز پیش پدر بزرگ و مادر بزرگ پیرش میومد تا اونا تنهایی رو احساس نکنن. خب دوستان، اولین قسمت از داستان چشمه‌های همیشه جاری رو شنیدین. اگه میخواین بدونین پایان این داستان به کجا میرسه باید تا هفته آینده صبر کنین. تا اون موقع خدا نگهدار، سربلند باشین.
ای دل ای دل ای دل ای دل غم این جان فرسود مخور، بیهوده نی بیهوده نی غم آن بیهوده مخور، چون بود گذشت و نیست نبود پدید، چون بود گذشت و نیست نبود پدید. خوش باش خوش باش خوش باش خوش باش، غم بوده و نبود مخور. خوش باش خوش باش، غم بوده و نابوده مخور. چون بود گذشتن هیچ نبود بدی چون بود گذشت و نیست نبود بدی خوش باش خوش باش خوش باش خوش باش غم بوده و نبوده مخور خوش باش خوش باش غم بوده و نبوده مخور.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها از رادیو معارف با شما همراه هستیم، شمایی که بهترین هستید، شما مخاطبین فهیم صدای فضیلت و فطرت با موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز همراه هستید یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا. خدمتتون عرض بکنم که کم کم داریم به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم و همکاران عزیز ما در گروه‌های مختلف برنامه‌ساز فعالیت‌های گسترده‌ای رو داشتن تا تدارک ببینن برنامه‌ای رو که تقدیم بکنن به شما شنونده‌های عزیز و ارجمند، حالا چه برنامه‌های تولیدی چه برنامه‌ای که به صورت زنده تقدیم خواهد شد و یه بخشی رو بشنویم، یه معرفی از این برنامه داشته باشیم، برمیگردیم با شما همراه خواهیم بود.
در عزیزترین ماه خدا با صدای فضیلت و فطرت هم نوا شوید.
اللهم انی اسالک.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر روز ساعت 4 بامداد.
ربنا
مرا بخوانید تا دعای شما را بپذیرم.
ربنا
گاه افطار بر سفره ضیافتش می نشینیم و مخاطب خطابهای اجتماعیش می شویم. ضیافت ویژه لحظات معنوی افطار هر روز ساعت 18:45.
رمضان تجلى وابتسم تبالي العبد اذا اغتنم.
عصرگاهان در مسابقه میزان پای مکتب امام عارفان حقوق بندگان را میآموزیم و با معنویت و اخلاق در بیانیه گام دوم انقلاب آشنا میشویم. مسابقه عصرگاهی میزان هر روز ساعت 16:30.
دست من و دامان پر از مهر تو آباد.
شبانگاهان در باران مهربانی از جوار بارگاه امام رؤوف علی ابن موسی رضا علیهم السلام خود را به مواسات و همدلی با هم نوعان می‌خوانیم تا با یاری دیگران غرق الطاف الهی و نگاه کریمانه امام رؤوفمان شویم. باران مهربانی هر شب ساعت 21:30. رادیو معارف موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز.
ماه مهمونی خداست باز درهای آسمون، ماه بارون رحمته قدر هر لحظه شو بدون.
میزان مسابقه عصرگاهی و خانوادگی ماه مبارک رمضان. برای شرکت در مسابقه کلمه میزان را همراه با نام و نام خانوادگی، سن، میزان تحصیلات و محل سکونت خود به سامانه 30553 پیامک کنید. مسابقه میزان در ماه مبارک رمضان هر روز ساعت 17. رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
انشالله که همراهان خوبی برای لحظه‌های معنوی شما در ماه مبارک رمضان باشیم. ساعت 12 هست، از رادیو معرف با شما همراه هستیم. حکیمانه رو تقدیمتون میکنیم. آن چه برای دیگران نمیپسندی برای خودت هم مپسند. این موضوع صحبت‌های جلوی اسلام دکتر رفیعی هست.